نستعين إنك خير ناصر ومؤين. عرض سلام و خوش آمد دارم محضر گرامیان و حاضرین در جلسه، مخصوصا دوستانی که در صفحه وبینار تجمیع شده اسلام تمدنی حضور پیدا کردن و افتخار داریم که امروز میزبانشون باشیم. پیشابیش تبریک عرض میکنم سال روز ولادت حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه افضل التحیه و ثناء رو خدمت همه عزیزان و همینطور دهه مبارکه کرامت رو. عرض خوش آمد ویژه دارم محضر دانشمند فرزانه استاد غلام رضا جلالی که امروز افتخار داریم خدمتشون هستیم و استفاده میکنیم از بیاناتشون. این جلسه در واقع یکی از سلسله جلساتی است که زیر مجموعه جنبش نرم افزاری علوم عقلی برنامه‌ریزی شده و با همت مجمع عالی حکمت خراسان و همینطور پژوهشکده اسلام تمدنی این اتفاق مبارک در حال رقم خوردن هست. سلسله جلساتی رو با عنوان آشنایی با مکاتب عرفانی شیعه محضر جناب استاد هستیم و انشالله توفیق داریم و استفاده میکنیم. و این اولین جلسه هست که امروز سه‌شنبه نهم خرداد ماه 1402 و در سالن جلسات تخصصی پژوهشکده اسلام تمدنی خدمتتون هستیم و عرض ادب. خب بنده یک چند جمله ای رو به صورت مقدمه عرض میکنم و بعد از اون استفاده میکنم از بیانات جناب استاد. شاید اگه تعریف ساده تری بخوایم برای عرفان گوییم، شناخت خدا حقیقت و خداوند از طریق معرفت شهودی است و خب جناب استاد هم در اثر تازه نشریافته شون که در واقع سال 1398 در مقدمه کتاب عرفان رو اینگونه تعریف میکنن. عنوان اثر ایشون مکتب‌های عرفانی حوزه‌های شیعه هست که توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده. ایشون در مقدمه میفرمان که عرفان شناختی است باطنی برای شهود عینی تجلیات حق و روشی است برای رهایی از داده‌های حسی و عقلی که مبانی علم حصولی و برهان‌های عقلی را به وجود می‌آورند و تصوف ظهور عملی عرفان در انسان سالک خالی از هر نوع پیرایه است. ارشاد حالا این که در واقع عرفان شیعه یا عرفان شیعی وجود داره یا خیر، خب اقوالی وجود داره، همینطور خب شاید بسیاری از آن دارن به رابطه نزدیک میان عرفان و مذهب شیعه، اما اینکه آیا عرفان جداگانه ای برای شیعیان وجود دارد، آیا اینکه اساسا اصطلاح عرفان شیعی قابل وضع است و شاید که در واقع اینکه میتوان به عرفای اشاره کرد که خود شیعه بودند، یا اینکه در واقع ما عرفان شیعی داریم یا در واقع عرفان شیعیان داریم، این هم باز نظرات و اقوالی هست که حالا نمیتونم تو این جلسه یا جلسه بعد آیا استاد مد نظرشون هست یا میتوانیم استفاده بکنیم. و اینکه آیا مفاهیم و بنیادهای اساسی عرفان شیعه رو پدیدار کرده یا بروزهای زادگانی و جغرافیایی عرفان شیعه رو رقم زده که صرفا یک تقسیم گیتاشناختی می تواند باشد و مطالبی از این دست. و اینکه حالا مثل این تو اصطلاح مناقشه انگیزه اینکه ما فلسفه اسلامی داریم یا فلسفه مسلمانان، این در باره عرفان شیعی هم ممکنه که مطرح بشه. و من بیش از این اطاله کلام ندارم و مشتاقیم که هرچی زودتر استفاده بکنیم از بیانات جناب استاد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من همزات الشیاطین. بحث عرفان در حقیقت ابتدا و ساکن به خود انسان برمیگرده و حوزه های معرفتی که در انسان نهفته، یعنی انسان هم مجهز به فطرت است، هم مجهز به غریزه، هم طبیعت. اون ابزاری که ارتباط انسان با طبیعت را تضمین میکنه ابزار حسی، و ما عموم دانش‌ها مخصوصا دانش تجربی را از طریق داده های حس به دست میاریم، و به همین خاطر چون حس خیلی نزدیک ما هست و خیلی قابل مشاهده هست و قابل استناده، این امر سبب شده که دانش‌های حسی خیلی مستند جلوه کنند و در مرتبه داده‌های عقلی و یا داده‌های شهودی ارزیابی نشن، یعنی ارزیابی نسبت به گزارشات حواس خیلی بالاتر باشه و در سطح جهانی امروزه این تولیدات حس و داده های حس علارغم این که از عقل هم استفاده میکنه و عقل هست که اصول کلی حاکم بر این داده ها را تنظیم میکنه و اون را قابل بهره برداری میکنه و دانش ها را تولید میکنه، اما بیشتر به داده های حس تاکید میشه و هر چقدر جهان جلوتر داره حرکت میکنه محسوسات غلبه پیدا کرده و معقولات و مشهودات رو در حقیقت امور شهودی و داده های علم حضوری رو تحت تأثیر قرار میدن، اونا رو از دایره معرفتی خارج میکنن. با این حال هم ابزار حس هست در انسان، هم ابزار عقلی وجود داره در انسان و هم ابزار شهودی، و هر یک از اینها یک حوزه معرفتی مستقلی رو به وجود میاره و ما به عنوان انسان به همه این سه حوزه ها نیاز داریم، به خاطر اینکه هر یکی از این منابع معرفتی در ما شناخت خاص رو رقم میزنه، و اگر ما فاقد بخشی از این شناخت باشیم در حقیقت نسبت به اون جاهل خواهیم بود و یا تمامیت خودمون رو نتونستیم احراز کنیم. لذا کسانی که فقط داده های حس را قبول دارن و به داده های عقل توجه نمی کنن وارد فلسفه نمیشن، و اونهایی که نه داده های عقل را و نه داده های شهودی را عرض کنم هیچ کدام را قبول ندارن، حکمت و عرفان را کنار میزنن و فقط به داده های علم توجه میکنن، در صورت که منابع معرفتی در خود انسان وجود داره و انسان از مجرای این سه حوزه معرفتی هست که به کمال برسه. به همین خاطر هم قرآن کریم به هر سه حوزه سهه گذاشته و هر سه اونا رو تمشیت میکنه و سعی میکنه که ربوبیت پروردگار در هر سه حوزه ملموس بشه. گاهی اوقات مستغرق شدن انسان در مباحث شهودی و حسی و غرق شدن در جهان محسوسات در حدی هست که انسان نه به حکمت تو حیات خودش کار داره، علارغم این که قرآن کریم میفرماد که و من اوتی الحکمه فقط اوتی خیرم کسی را، و نه به داده های شهودی توجه میکنه. اما از دیدگاه اون کسانی که اهل معرفت هستن و هر سه حوزه را هم بهش تسلط پیدا کردن، این در مبدأ امر انسان برای آشنایی با دنیای ماده از داده های حس استفاده میکنه، ولی در پشت صحنه اون عقل است که حاکمیت خودشه از کنم که به جریان مندازه و گزارشات حسی را او هست که طبقه بندی میکنه، و اگر عقل این طبقه بندی ها را نداشته باشه طبقه بندی دانش ها اتفاق نمیفته، و اگر طبقه بندی دانش اتفاق نیفته تمدن سازی شکل پیدا نمیکنه. بعد از همه مهمتر، اگر از حس ما میگذاریم به حوزه عقل میرسیم، فراتر از عقل به عنوان معرفتی که در رأس هرم شناختی انسان قرار داره، این داده های حضوری و شهودی هست که عرض کنم که انسان را فربه میکنه و او را با حقیقت هستی عرض کنم که گره میزنه و انسان تازه متوجه میشه که بیش از اون که افعال او باشه، دیدگاه های او اهمیت داشته باشه، جریان حکمت است که بر جهان غلبه داره و بالاتر از جریان حکمت این جریان شهودی هست که به ما میفهمانه که ما مستقرق در حوزه ظهورات و تجلیات افعالی قبلا قرار داشتیم. یعنی داده های حسی در حقیقت فقط به تجلیات افعالی پروردگار توجه میکنه و از حوزه فعل به حوزه تجلیات اسمایی و صفاتی اصلا واقع نمیشه و قرار نمیگه، اصلا به اونجا وارد نمیشه. چه رسه به این تجلیات ذاتی که اصلا گفته میشه که هیچ احدی نرش کنم که به اون حدود وارد نمیشن، شاید انبیای عظام الهی باشن که از اون مطلعن. و به همه خاطر ما چون فقط ارتباط ما با افعال الهی بوده و خیلی وقتا فعل الهی را حتی فعل خودمون میدونیم، چون متوجه این نیستیم که این آثار فعل از کجا نشأت پیدا میکنه، گاهی اوقات فقط به جهان محسوسات غرق میشیم و به فکر میکنیم دنیا همین هست و حقیقت هم همین هست. در فراسوی این جهان طبیعت یک مابعد طبیعی وجود نداره که مدیریت کل این طبیعت را به عهده میگیره. ولی وقتی که از ابزار شهودی و حضوری ما استفاده میکنیم، بفهمیم که اون چی که ما هرچی از مشاهداتی که داشتیم اینا تجلیات افعالی الهی است و بالاتر از این تجلیات افعالی تجلیات اسمایی و اوصافی است که ما تقریبا به ندرت وارد اون حوزه میشیم. به همین خاطر دانشا، معارف و هنرهایی که ایجاد میکنیم و جامعه هایی که میسازیم و ارتباطاتی که برقرار میکنیم، هیچ یکی از اونها متأثر از اون تجلیات اسمایی نیست. رضا هنرهای ما پیشگام نمیشه چون که متأثر از تجلیات اسمایی نیست. تجلیات اسمایی ما را در جایگاه قرار میده که اگر بخوایم تخیل هم بکنیم، خیال از عالم متصل، از خیال متصل به خیال منفصل راه پیدا میکنیم. حقایقی غیر از اون عالم ملکوت و عالم برزخی استخراجمونه در هنر به کار میگیره که همهش میشه ابداعات و در نتیجه نقش عرفان را ما میتونیم در خیلی از دانشها و معارف ملاحظه کنیم. و اگر امروز ما از طبیعت غافل هستیم، به خاطر این است که خیلی از دانشهای دینی ما ما را مستقیما با طبیعت مرتبط نمیکنه، برخلاف عرفان که یکی از مباحث اصلی عرفان پرداختن به طبیعت است به عنوان فعل خدا که اینها آیات الهی هستن و شما باید اونها را گرامی بدارید و با تکریم از طبیعت عبور کنید و اون حقایق پوشیده و مرموز در اون را مطالعه ننشسته عبور نکنید، که این عدم شناخت رازها و از کنم حقایق نهفته در طبیعت سبب میشه که ما نسبت به محیط زیست بی‌اعتنا بشیم و باعث فساد در طبیعت میشیم. اینها برمیگرده به عدم آشنایی ما با گوهر عرفان. گوهر عرفان پس داده‌هاش فراتر از داده‌های حس و عقل و اهمیت خیلی زیادی داره در تأمین آرامش ما و بیقراری آحاد جامعه در عصر حاضر، به خاطر این است که ارتباطشان با منبع و سرچشمه هستی به حداقل رسیده و بیشتر ارتباطات را فکر میکنن که خودشان دارن تأمین میکنن و فکر میکنن این دنیا خود به خود به وجود آمده و اینها هستن که تصاحب میکنن عالم ماده را و اینا هستن که از راه تصاحب میخوان تلذذی بجوین در این عالم ماده. ولی عرفان به ما یادآور میشه که جهانهای خیلی وسیع‌تری وجود داره و شما از مجرای علم شهودی به عینیت‌های دست پیدا میکنه که فراتر از اون عینیت هاییست که داره حس گزارش میکنه. اون سعه ای که در عالم عرفان وجود داره ما رو با اقیانوس بیکران هستی آشنا میکنه و ما در اون شرایط هست که متوجه میشیم که خیلی نباید تحت تاثیر قانونمندی های حاکم بر ماده قرار بگیریم. لذا پیر شدن روی شما تاثیر نمیذاره. ارتباطات تنگ نظرانه ای که ماده وجود میاره، چون جهان ماده جهان تنازعه و تمام انسان هایی که در اون وجود داره همه با هم دیگه برای بقای خودشون با هم در تنازع به سر میبرن. این تنازع باعث نفرت میشه، انزجار میشه، تنگناهایی رو به رخ انسان میکشه که هر لحظه آدم از بودن خودش رنج میبره. اما اگر خواستی به فراتر از جهان تنازعات دست پیدا بکنی، باید برسی به اون ارتباطی که میتونی با کون هستی برقرار کنی. این فقط از طریق عرفان امکان پذیره. لذا عرفان مراحل گوناگون را در حقیقت در تاریخ تحولات فرهنگی ما پشت سر گذاشته. یک دوره هست که قبل از دوره اسلام عرفان کاملا در ایران رسوخ داره. ما 5 تا دین داریم که در ایران به وجود آمده، ادیان ایرانی در حقیقت هستن. از بین اونها تمام اونها تقریبا مشهون از جریانات عرفانی هستن، مخصوصا مهرپرستی و آیین زربان و آیین زردشتی و عرض کنم که میترائیسم که عبارت اخرای باز مهرپرستی هست. حتی آیین مزدکین ها به نوعی تحت از و آیین مانویت ایزن کاملا متاثر از بحثای عرفانی هست. یعنی ادیان ایرانی کاملا متاثر از عرفان هستند و مخصوصا مهرپرستی که خیلی تاثیر مستقیم رو عرفان اسلامی هم گذاشته. چون ما در ایران زندگی میکردیم، به عنوان انسان خود به خود ذاتا گرایش به عرفان داریم، چون ابزارش در وجود هستی ما هست. اما به عنوان انسان ایرانی تحت تاثیر ادیان پیش از اسلام هم قرار گرفتیم که یکی از اونها مهرپرستی، و مهرپرستی کاملا به صورت سازمان یافته رفته به سراغ عرفان و جریان‌های طریقتی رو وجود آورده. به حد کلمه طریقت رادن امروز ما آیین زردشتی خودش باز تحت تاثیر مهرپرستی است. کلمه طریقت رو در داخل آیین زردشتی ما داریم. من در هند بین پارسیان بمبئی رفتم، در کتابخانه مرکزی پارسیان هند که خیلی منابع اصیل دست نخورده از مخطوط و غیر مخطوط داشتن، باشان صحبت میکردن، گفتن شما که خودتان را اهل طریقت میدونید، طریقت اسمش چی هست در آیین زردشتی؟ گفتن مارگ، کلمه مارگ. حتی یک انتشاراتی بسیار بزرگ که پارسیان هند اسمش مارگ که توی تمام تبلیغاتشان را مطرح کردن. منشأ پرسش بندن برمیگشت به این که چرا شما کلمه مارق را توی این عرض کنم که بسته هایی که کتاب مثلا 10 جلد کتاب شما خریده اونها در یک توبره مانندی میذاشتن که پارچه‌ای باشه و طبیعت را تخریب نکنه. من پرسیدم چرا کلمه مارق گذاشته؟ گفت یعنی طریقت. گفت مگر در اسلام ایران الان شما طریقت ندارید؟ مارق هم برای ما معنی طریقته. این در حقیقت اساساً از مهرپرستی با آیین زردشتی شده. و در مهرپرستی ما هفت شهر عشق رو که عطار از اون سخن میگه و مولانا ارجاع میده بحث خوش از هفت شهر عشق به عطار، عطار این را وامدار آموزهای مهرپرستی که در خراسان کاملاً حضور داشتن. و من مهرابه های مربوط به آیین مهرپرستی را در اطراف مرو و فاصله بین اشخاباد و مرو در دشتی که عرض کنم که مزاری بود، اون مزار موسوم بود به عرض کنم که مالک اجدر پهلوان، من رفتم اونجا، مهرابه رو اونجا حفاری کرده بودم و مردم استفاده میکردن از اون مهرابه و نمیدونستن این برای چه ساخته شده. چون مهرابه مهرپرستان سکوهای دو طرف راه ورودی مهرابه دو تا سکو وجود داره، بعد وارد فضای تاریک میشه و اونجا قبلگاهی هم وجود نداره، شما به هر طرف میتونی مثلا نیایش بکنی. دقیقا در داخل اون فضا مسلمان ها جمع شده بودن و نمیدونستن این برای چی هست و یک نیایشی هم مخواستن انجام بدن. که حالا ما یک دعای خواندیم همه اونها ترکمن ها هم جواب میدادن، ولی در از اونجا محرابه بود که دو طرف سکو بود و در محرابه بالاترین قسمت از گونه محرابه اختصاص به پیر داره. اصلا کلمه پیر را که در تصوف اسلامی هم به کار برده میشه متخذ از کلمه است که پارسیان باستان در بهرپرستی ایجاد کرده. ای البته این محرابه که نوشته میشه با هی دو چشم، اون با هی جیمی هست، ولی برخی از صاحب نظران این حرف را زدن که مثلا کلمه اصلا محراب از یک طرف معنی حرب است که شما با نفس خودت در حقیقت داری محاربه میکنی، ولی از یک طرف آمدن برگشتن گفتن که خب کلمه قار سور که در آیین اسلام تا تاریخ اسلامی ما داریم که پیامبر اکرم موقعی که از مدینه خارج شده میخواست به مکه مهاجرت کنه همراه با ابوبکر رفتن به قاره سور. خب قاره سور هنوز هم هست، محل جغرافی مشخصی داره، وجود خارجی داره. اصلا برای باستانشناس این پرسش مطرح شده کلمه سور از کجا آمده قاره سور، چون که هر کجای کلمه سور در منابع کهن هست و به قار مربوط بشه به مهرپرستان رفت پیدا میکنه. در آیین مهرپرستی گاو معنی خاصی داره، ولذا یکی از بزرگترین المانهایی که از مهرپرستی امروز در تاریخ بشر باقی مانده چه در منطقه روم باستان که الان کلیساهایی که در خود روم ساخته شده، شهر روم ساخته شده، روی محرابه هاست. یعنی قبلا مهرپرستی اونجا وجود داشته، آیین کلیسا آمده روی اون محرابه ها کلیسا را ساخته. حفاری که میکنن زیر کلیسا معمولا به محرابه میرسن. خب این در این محرابه ها چه چیزی تعلیم داده میشه؟ یکی از تعالیمی که پیروان مهرپرستی داشتن این بود که نسبت به گاو موضع منفی داشتن. گاو کشی در آیین مهرپرستی خیلی رواج داشته، ولذا شما تندیس های زیاد رو تا به حال میبینید که یک جوانی زانوی خوش پشت گردن گاو گذاشته و از سوراخ بینی او سر او رو به سمت عقب داره میکشانه، یک پاش هم روی زمینه، آدم خیلی هیکلمند و قویه. این در حقیقت تندیس از مهره که از دماغ گاو گرفته به عقب کشه، یک کارد به گردن گاو زده که از اون کاردی که جای کارد که خون داره در میاد یک عقرب تغذیه میکنه، یک مار به سراغ اون خون آمده. اینا نمادین بودن آیین مهرپرستی نشون میده و معانی خیلی ریزکاری زیاد تو این قضیه هست، ولذا هر کجا غار هست و سور هست همه رفتن به سراغ این که باید به مهرپرستان رفت پیدا بکنه. بعد خواستن بین اسلام و بین آیین اسلام بین آیین مهرپرستی از این طریق رابطه های رو پیدا کنن، ولی ما چی بخوایم چی نخواهیم، من در خود خراسان در بخش از الان آذربایجان در خود شهر مراغه تمام نشانه های مهرپرستی تو قاره هایی که در اطراف مراغه وجود داره قابل رؤیت. اینا همشون از بعد دین شناسی و تاریخ ادیان هم خیلی اهمیت داره، از بعد عرفانی هم خیلی اهمیت داره که ارتباط بین مهرپرستی و بین عرفان و تصوف را کاملا میتونه نشان بده. اگرچه در اونجا مثلا کلمه سرباز و کلمه کلاغ اینها به کار برده میشه، اینها بعداً عناوین دیگه ای را پیدا کردن، ولی هفت شهر عشق را تارگش ما هنوز در خمه کوچه ایم. اون هفت شهر عشق عرض کنم که مثلا موضوعات مانند طلب، مانند عشق، مانند عرض کنم خدمت تا فقر و پناه، اینا جزو هفت شهر عشق هستن دیگه. انسان اولین وادی که باید طی بکنه وادی طلبه، یعنی اگر طلب در نهاد انسان نباشه عشق به وجود نمیاد. عشق هست که انسان طالب را رهنمود به سمت چی؟ معرفت. سومون وادیه، سومون وادی که ما در هفت شهر عشق داریم معرفته. اون وقت وقتی که معرفت حاصل شد چه اتفاق میده؟ استغنا. استغنا از چی؟ از موجودات دیگر و توجه به سمت کی جلب میشه؟ به غنی بزداد، یعنی ذات احدیه. این بشه چهارمین وادی که شما در طلب معرفت واقعی داری طی میکنی و بعد به وحدت میرسی. وقتی از مرحله استغنا گذشتی، از موجودات دیگه غنی شدی و غنایت در ذات احدیت جستجو کردی، به مرحله میرسی که وحدت در وجودت حاکم بشه. و بعد از وحدت که در درون شما اتفاق افتاد، عرض کنم که حیرت به وجود میاد. حیرت مرحله بعدیه. و آخرین مرتبه در تحیر که رسیدی، اون حیرت با شما کاری میکنه که به فقر باطنی و فنا آیپانی و فنا در پیشگاه هستی میرسی. یعنی بالاترین رتبه که در هفت شهر شما بهش میرسی مقام فنا. و وقتی به فنا میرسی که فقر چشیده باشی، لذت فقر و فنا رو با هم دیگه توامان بیارن بونبان یک تا هفت شهر. هم هفت شهر درست شده به این که وقتی به فنا میرسی که فقر خود، فقر وجودی خود کاملا از آن داشته باشی. این جریان کاملا از اونجا گرفته شده، یعنی از مهربرزی گرفته شده، آمده تو عرفان. حالا ما این بحث رو از خود من بتونیم بپرسیم که آیا اگر از مهربرزی اخذ شد یا وامدار جریان های معرفتی دیگری شد، این مشکل ایجاد میکنه؟ اگر شما اساس معرفت را امر ذاتی انسان دونستی، انسان هر کجا، هر بیکران سرزمین رفته باشه، همون ذاتیات خوش بروز میده و اون هست که آشکار میشه. پس بنابراین بر انسان عیب نیست که هر کجای دنیا بوده باشه طالب این هفت شهر بشه، چون نهایتا انسان هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، با جوید روزگار وصل خیش. انسان دنبال اون حقیقت بیکرانه میگرده. حالا گاهی اوقات در ماده او رو جستجو میکنه، گاهی در سیاست جستجو میکنه، فکر میکنه، یعنی مشتبه میشه براش. اما وقت و آخر کار کسی متوجه میشه دستش خالی بوده. اون کسانی خوش به حالشان که در این تفحص و این سیر سلوک تونسته باشن به اون حقیقتی که براشان موضوعیت داشته برسن. پس عرفان را ما ضمن این که ریشه فطریش عرض کردیم، ارتباطش با تشیع در حدی هست که در اون صده های نخست از هم قابل تفکیک نیستن. و شما آثار و میراث مهم تشیع از تفسیر گرفته تا تاریخ گرفته تا منابع دیگر، حتی در منابع فقهیشان وقتی که تا قبل از حمله مغول رو بررسی میکنید، تک ساحتی بودن تشیع و تصوف را، اصلا تصوف زاده تشیعه، از دل اون برآمده. به همین خاطر مثلا تو اون تفسیر رازی، ابوالفتوح رازی، خب تفسیر مربوط به قرن پنجم تقریبا از تفاسیر کهن شیعه تلقی میشه. شما وقتی اونجا میریم متن رو میگردی، حداقل مطلب 200 استشهاد جدی و اقوال عرفای معاصر خودش داره، از بایزید و بسطامی گرفته تا ابوالحسن خرقانی گرفته تا کسان دیگه. 200 جا هست تفسیر قرآن را از اونا بهره گرفته و تعویل، نگاه تعویلی عارفان و صوفیان را آورده تو کتاب خودش منعکس کرده. خب این کتاب از منابع مهمشی است. یا اون کتاب نقض را که سید جلیل رازی غزنی از گونه چیز کرده در قرن پنجم ششم آورده، در تاریخ ری و تاریخ تشیع در ری نوشته. ما اصلا برای این کتاب نظیر نمیتونیم پیدا کنیم. گوشه های فراموش شده و گم شده تاریخ تشیع در ری را این کتاب آمده. ری هم از بزرگترین مراکز تشیع، از کهن‌ترین مراکز شیعه است. این میعتار در زمان حیاشون بیشترشون جن نمایندگانی داشتن که نمایندگی میکردن و مسائل شیعه را انتقال میدادن به ائمه اطهار. تمام اینها را تو اون تاریخ شما بررسی کنید و متوجه بشید ایشان چه حرمتی به شخصیت عرفانی قائله. و در برخی از این منابع ما داریم که حتی دو همه تفسیر ابوالفتوح که در داخل شهر ری مثلا چند تا خانگاه داشتن شیعیان، در اون خانگاه ها افرادی که حضور داشتن از کسانی بوده که مواجب خوشان را از طریق زکات دریافت میکردن، یعنی دستاوردهای زکات برای مثلا اگر علما هم داده میشد، برای سهم امام به علما هم داده میشد تا اونا مثلا بتونن از اون استفاده کنن، به افراد صوفی هم داده میشد که خانگاه نشین بودن، اونا رو از خودشان میدونستن. احکام فقهی هم داره. برخی از نقبا کلا به صورت حیرت آوری با این که نزدیکترین ارتباط ژنتیکی رو با ائمه دارن، از نسل سوم چهارم نقیبان به وجود آمدن، پنجم ششم نقبا بودن، بیشتر این نقبا اهل تصوف هستند. همین الان هم جریانات تصوف در جهان اسلام اختابشون بیشتر از مثلا بزرگترین جریانات متصوفه یا موسوی هستن یا حسینی رضوی هستن، در سطح دنیا اینا خانگار اینا همهشون نسب نامه دارن، نسب نامه هم به ائمه اطهار میرسن. اینها سبب شده که این در همه آمیختگی خیلی فراوان بشه. ولی ما بعد از جریان مغول یه مقداری با توجه به اندیشه هایی که ابن عربی مطرح کرد و خب شاگردان ایشان هم بعضیشان با ایران ارتباط داشتن، مخصوصا صدر دین گونوی ارتباطی که با خواجه نصیرالدین طوسی داشته، آمده مبانی ابن عربی را با خواجه نصیر در میان گذاشته، مکاتباتی دارن، این مکاتبات الان منتشر شده. اولا خواجه به ایشان، به صدرالدین گونوی که پسرخوانده مثلا ابن عربی فرزند تلقی می‌شده، در حدی هست که آدم فکر می‌کنه او خیلی سن بالایی داره، در حالی که نصف عمر خواجه نصیر هم عمر نداشته، ولی خواجه نصیر بالاترین تعابیر رو در تجلیل از ایشان در مکاتبات خودش می‌ذاره. خواجه هم اسلام بزرگترین وزیر اعظم یک امپراتوری بزرگ مثلا مغولانه، ایلخانان مغوله، ولی در این حال نسبتشون یک فروتنی فوق العاده عجیب. این فروتنی خواجه در اون مکاتب و صدرالدین گونوی به عنوان یکی از شارحین جدی ابن عربی، مانند کتاب فکوک را که ایشان برای عرض کردم که کتاب فصوص الحکم مثلا نوشته، سبب شده که علمای شیعه در اون دوره، یعنی دوره پس از مغول، کم کم به سمت عرفان نظری رو بیارن، از عرفان عملی یه مقدار فاصله گرفتن، به خاطر اینکه عرفان عملی به در برخی از جاها خانگاه نشینان به مباحثی خودشان رو آلوده کرده بودن که این با اون وزانتی که علمای شیعه در مخصوصا در اون دوره ها می‌خواستن داشته باشن سازگار نبود، ولی زاغ خیلی جریانات طریقتی را سعی کردن کنار بذارن و به سمت عرفان نظری حرکت کنن، و به همین خاطر به صورت حیرت آوری بهترین چهره های شیعه، متشخصترین چهره آمده شرح فصول فصوص الحکم را نوشتن، و بعد فصوص الحکم از اون زمان به این طرف عرض کنم که آمده الان در سطح جهان اسلام احدی یافت نمیشه که رموز مثلا فتوحات مکیه یا فصوص رو دقیقا بفهمه الا علمای شیعه در ایران. این رو بنده به صورت میدانی بهش پی بردم، مثلا سفری که در قزاقستان داشتم با یک نفر از شخصیت‌های مهمی که خودش تحصیل کرده دانشگاه‌های ترکیه بود، تحصیل کرده خارج بود، ولی رئیس دانشگاه یسه در قزاقستان بود. دانشگاه یسه را هم ترکیه ها تحصیل کردن در جنوب قزاقستان. ایشان به عنوان رئیس این دانشگاه، ما با صحبت میکردم، گفت دو تا جریان بسیار مهم معرفتی کلیدش الان افتاده به دست ایرانیان و شیعیان. یکی حکمت فلسفه اسلامی، واقعا رمزاش رموزش تو دست ایرانه، مخصوصاً حکمت صدرایی. یکی هم عرفانی که الان برداشت جدید از عرفان فقط از در اختیار علمای شیعه است. به همین خاطر بنده در همین دفتر تبلیغات یک صحبتی داشتم در حضور خیلی از شخصیت‌های دانشگاه فردوسی بودن، از اساتید خود حوزه تشریف داشتم خدمت اونا و بنده عرض کردم که انقلاب اسلامی بیش از اون که وامدار جریان فقه باشه و فقاهت باشه وامدار تفکر عرفانی امام خمینیه. چرا؟ به خاطر اینکه امام خمینی از دو ناحیه به عرفان از دو طریق به عرفای نامدار وصل شده. یکی از طریق مرحوم آیت الله شهابادی، محمد علی، شیخ محمد علی شهابادی هست که به مکتب اصفهان وصل میشه. یکی از طریق عرض کنم که برخی دیگه از علمای تحصیل کرده نجف هست که به ملا حسین قلی همدانی وصل میشه و ملا حسین قلی همدانی هم با به اصطلاح خودش تحت تأثیر مکتب اصفهانه. اون کسی که در مکتب اصفهان در رأس این جریان قرار داره آقا محمد علی، آقا محمد بیداوادیه. آقا محمد بیداوادی یک عارف نظریه پرداز و این دو تا جریان که ایجاد کرده، هم مکتب مرحوم شاه‌آبادی به سیاست خیلی نزدیک شده. شما الان آثار شذرات و ذهب خود مرحوم شاه‌آبادی رو نگاه کنید، یا فطرت عشق را، فطرت عشق را شما نگاه کنید، کاملا عرفان را طوری مطرح میکنه که به چالش با سیاست منتهی میشه. چون اینا میشه عوامل بازدارنده برای نیل به واقعیت‌های جهان عرفان. بعد اون وقت همین قضیه را در اون تمشیه شده ملا حسین قلی همدانی بر اون حبوبیه که ایشان نهضت ثوره عشرین عراق را رهبری کرده و در اون ثوره عشرین ایشان 100,000 نفر نیرو را علیه انگلیسی ها تجهیز کرد. ایشان مستقیما تحت تاثیر ملا حسین قلی همدانیه، یعنی مأخذ فکریش از عرفان، از فقاهت نیست. و این جریان عرفان هست که علی رغم اینکه کاملا به مابعد طبیعت توجه انسان را جلب میکنه، در برخورد با جهانی که ما توش در طبیعت زندگی میکنیم، هر نوع جریانی که عامل بازدارنده توجه شما به ذات احدیت بشه، به اون چالش داره. از جمله قدرت‌های سیاسی که خدا رو نمی‌شناسن و او رو قبول ندارن و سبب تفرقه در انسان میشن. چون بازگشت عرفان به نظام توحیده. در نظام توحید شما دوگانگی، سگانگی رو باید بذارید کنار، نگاه وحدت گرایانه و اصلی داشته باشید. اون کسانی که طاغوت هستند و انسان به سمت خودشان فرامخواه، اگر شما با او چالش نداشته باشی چطور میتونی به سمت خودت توجه، مثلا توده ها رو چطور میتونی هدایت کنی؟ این امر سبب شده که اون جریان نهضت عظیم اتفاق در هم در عراق و هم در البته این کتاب رو که مکتب عرفانی حضرت عالی زحمتکش معرفی فرمودید، این در حقیقت این جریان مکتب های یا آشنایی با مکتب های عرفانی شیعه دو بخش داره تا به اینجا، یکی در ایران و عراق، یکی در هند و پاکستان. بخش سومش الان تقریبا تدوین شده، منتها باید چاپ بشه. در حقیقت یک مطالعه میدانی هم نیاز داره، مربوط میشه به مکتب های عرفانی حوزه های علمی شیعه در ترکیه و آسیای مرکزی. و به این ترتیب این سگانش تقریبا تکمیل میشه. البته این مطالعات باید شمال آفریقا و کشورهای عربی رو هم در بر بگیره و جامع میشه اینطوری. یعنی حتی مثلا فرض کنید که در جنوب شرقی آسیا الان هم تفکر شیعه حضور جدی پیدا کرده، الان خیلی پویایی پیدا کرده. بنده رفتم از نزدیک شاهد این قضیه بودم. هم جریانات عرفانی، یعنی شیعه بیشتر از مجرای عرفان با این ملت‌ها ارتباط برقرار میکنه. هر وقتی زمان حالا شما یک سوالای مطرح فرمودید راجع به این که آیا این مکتب هایی که مثلا ما ازش سخن میان آوردیم واقعا مکتب میشه گفت، یعنی اون شاخص های یک مکتب را دارن یا نه؟ خب خود به خود ما در وقتی که در این زمینه ها داشتم تعامل میکردم دنبال مفهوم مکتب هم بودم که مثلا ما مکتب را چطوری با تفسیر کنیم. در جاهای دیگه هم مکتب‌های اقتصادی، مکتب‌های ادبی و مکتب‌های هنری اینا مطرح شده. و یکی از مهمترین شاخص‌های مکتب این است که جریان استمرار پیدا کنه، اون وقت میشه مکتب. در این استمرار پیدا کردن رابطه استاد شاگردی وجود داشته باشه، یعنی سلسله ای از اساتید و شاگردان. یک جریان رو وقتی ادامه میدن به مکتب تبدیل میشه. بعد هم دیدگاه‌های منطقی و قابل دفاع باید باشه، یعنی چیزهای کشکولی اینا رو نمیشه مثلا به مکتب تبدیل کرد. استاد شاگردی وقتی شد، شاگرد میاد علاوه بر تفسیرهایی که استاد از استاد شنیده، خودش باز بحثای نوظهوری را در اون حوزه مکتب، و لذا مکاتب معمولا رو به توسعه میذارن. ما این رابطه را، رابطه استاد شاگردی بودن و رابطه تفسیر پذیری و رو به رشد بودن را که از ویژگی های مکتب ها هست، زمانی عصری بودن، مکانی بودن، تحلیل های اینطوری بومی سازی، این ویژگی ها را در نقل انتقال جریان های عرفانی در جهان اسلام دنبال کردم. در ارتباط به تشیع که برخی ها منکر این بودن که تشیع با عرفان اولا رابطه داشته باشه و بعد چه رسه به این که مکتب وجود آورده باشه، ما متوجه شدیم اینا را. البته اصلا ما قبلا به این تحقیق با کجا خواهد رسید اصلا اون برای ما روشن نبود، چون در خستین بار بود که این بحث با این کیفیت مطرح شده. ما روی تحقیقاتی که انجام دادن دیدم که نه، واقعا مکتب وجود داشته. اون مکتب ها هم قدیمترین مکتبی که در بین شیعه وجود آمده مکتب زهد بوده، حال بایده در بین اهل سنت هم قدیمترینش مکتب زهده. ولی بعد از مکتب زهد، مکتب خودشناسی خیلی موضوعیت پیدا کرده. مرحوم علامه طباطبایی ارتباط تشیع با مکتب خودشناسی را، عرفان تشیع با خودشناسی را خیلی روش کار کرده. نکات زیاد را ایشان در برخی از آثار خودشان توضیح داده. از اینکه ما بگذاریم در دوره مغول اینها با توجه به پیدایش عرفان نظری توسط ابن عربی، مکتب وحدت وجود خیلی قوام پیدا کرد و لذا خیلی از عرفای ما تا عصر جدید، خود امام خمینی از پیروان مکتب وحدت وجود است، در مقابل مکتب وحدت شهود که کاملا در برابر این جریان قرار میگیره. و از اونها که بگذاریم، مکتب محبت که فوق العاده، مکتب محبت بعد از مکتب زهد تا عصر حاضر طرفداران جدی داشته و در سالهای اخیر کسانی که از مکتب ابن عربی و همینطور مولانا رومی بهره بردن، بحثان با چاپ و نشر آثارشان به زبانهای اروپایی و انتشار مبانی فکریشان در جهان غرب، این مکتب چون مکتب عشق فوق‌العاده برای غرب اشکان از اهمیت برخوردار بوده، باعث ترویج مکتب محبت بر اساس همون تفسیری که عموماً از سوی اهل بیت مطرح شده. یعنی در حقیقت نخستین فردی که از بین اهل بیت بیشترین تاکید خودش بر مکتب محبت گذاشته حضرت رضا علیه السلام هست، و خواستگاه اصلی این مکتب، جریان اصلی این مکتب از خراسان بوده. افرادی مانند معروف کرخی که از محضر امام رضا علیه السلام بهره برده، و بعد افرادی مانند مثلا فرض کنید که مولانا رومی تحت تاثیر قطب دین ابری و رکن دین سجاسی، و میرسه به مثلا افرادی مانند ابو علی فارمدی و شخصیت هایی که نهایتاً از بغدادی ها هستن و از معروف کرخی. یعنی جریان خراسان رو وصل میکنه به جریان بغداد و کسانی که مستقیما از خود حضرت رضا علیه السلام در زمانی که ایشان در مدینه حضور داشته. عرض کنم که چون معروف کرخی بین در و دیواری که عرض کنم که خانه حضرت رضا هستم از درش که میخواستم باشن مشتاقان ایشان اونقدر زیاد آمده بودن که ایشان بین در و دیوار باقی مونده و آسیب دیده و فوت کرده، یعنی ایشان قبل از شهادت امام رضا علیه السلام در حقیقت فوت کرده و جزئیات این جریان را افراد مانند ابن طاووس آوردن که مکتب هله را پایه‌گذاری کرده. لذا ما هم مکتب‌های عرفانی را به لحاظ مفهومی تقسیم کردیم و هم آمدن جغرافیای اونا رو مشخص کردن. اون جغرافیایی که در این کتاب مطرح شده فقط در بخشای از ایران و عراقه، اما جغرافیایی که امروزه برای ما روشن شده شبه‌قاره هند و عرض کنم که آسیای مرکزی و جنوب شرقی آسیا و کشور عربی، این مکاتب در جاهای مختلفی پراکنده هستن، اطلس جامعی را در حقیقت به وجود میارن و بیشتر کسایی که آمدن درباره اون تحقیق کردن چون نگاه مکتبی نداشتن بحثای متفرق آمدن یا تکنگاری کردن یا تاریخ تصوف در یک محیط رو نگاشتن، اما پیوستگی اینا با یک دیگر و ارتباطشون با ائمه. ما آمدم این مطالعات رو در همین جلد در رابطه با یا این جلد یا این جلد بعدی هست که من شجره رو منتشر کردم، شجره طریقتی هست که در اونجا نشان دادم شخصیت های مانند خود امام خمینی و جریان های مشابه و مانند سید هاشم حداد و اینها، یا مثلا مرحوم شیخ حسین قلی همدانی امثال هم یا انصاری همدانی، اینا چطوری طریقه شان به همدیگه به کجا برسه، کاملا اینا شناخته شده. اینا در حتی در سایت خود امام خمینی هم بازتاب پیدا کرده و در اون کتابی که آیت الله پسندیده منتشر، دو جور منتشر شده، اون جلدی که دستکاری نشده در اونجا کاملا اون جریانات طریقت وجود داره. تو سایت امام خمینی هم من قبلا دیدم بعدم برداشتم به خاطر برخی از موضع‌گیری هایی که افراد کردن. کتاب های دیگه هم من دارم مانند کهل البصر که حدود بجوی، این سبب میشه تولید دانش های اتفاق بوده، تولید نهادهای علمی اتفاق بیفته، ارتباط نهادها با نیازهای بومی مد نظر بوده باشه، با فرهنگ بومی قرین باشه و بوم ها مقدس از دیدگاه قرآن به خاطر اینکه اونها باعث هویت اون منطقه ها میشن و خدا میگه که من هویت ها رو برای انسان ها فراهم آوردم. شما مثلا با اونا به تنازع نپردازید بلکه شناخت از همدیگه پیدا بکنید. با این روش هست که ما انگیزه پیدا میکنیم تا از مجرای فهم توحیدی عالم به سراغ ملت ها بریم، با اونا احساس بیگانگی نکنیم و تحت عنوان انا لله و انا الیه راجعون با تمام منابع معرفتی در سطح جهانی ارتباط برقرار میکنیم و اون منابع معرفتی را با این نگاه توحیدی و موحدانه با هم طوری همسو میکنیم که باعث اقتدارمون بشه، چون دانش قدرت زاست، قدرت واقعا مأخذ اصلیش دانش هست، به شرط اینکه شما دانش را بتونید مدیریت کنید، جهت بهش بدی، خلاهای اجتماعی خود تو بکنی. خلاهای الان فرهنگ در ما الان استراب و استرس اینا بیچاره میکنی اصلها را، این همه خودکشی ها و بدبختی ها به وجود میاد. تعارض ها ریشه از این است که ما از منابع معرفتی خودمون به درستی استفاده نمیکنیم. اگر عرفان رواج پیدا کنه این همه نیاز به مرکز مشاوره وجود نداره که هر کدام بس سلیقه خودشون چند تا چیز رو با هم ببخن و بعد میبینه طرف خیلی وقتا از اون طریق به جایی نمیرسه، میره به روان پزشک و با مصرف کردن داروهای گوناگون یک جور خوش سرپا نگه میداره. اما اگر کسی واقعا ارتباط و مستقیم با خدا را یاد بگیره و عشق به خدا را در درون خودش داشته باشه، این عشق اونقدر غلبه داره، اونقدر سریان داره، لحظه شما را رها نمیکنه که بخوای بی محر لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، حزن پیدا نمیکنن. الان حزنی که سراغ ما میاد یک عامل شیطانی داره، انسان مؤمن نباید حزن داشته باشه، خوف هم نباید داشته باشه، ولی جامعه ما اگر خوب توش وجود داره، اگر حزن وجود داره، به خاطر فاسدگی از ذات عدیت. ما این معرفت را که پیوند مستقیم با خدا را تعمیم میکنه و در جریان سلوک انسان را مرحله به مرحله از شهری به شهری جلوتر میبره تا جایی که شما نهایتاً به مقام فقر و فنا میرسید. وقتی به مقام فنا رسیدی و این هر کاملا معنا به انا لله و انا الیه راجعون، هیچ اونجا جایی برای انانیت نفس نیست. این انانیت نفس و این حصار که دور خودمان کشیده ما را به این وحشت با میبره. ولی پیوستگی ما با کل هستی مد نظر باشه، هیچ دلیلی برای این نوع بحث ها پیش نمیاد. ما بحث ما رو در حقیقت به صورت جغرافیایی، تقسیم جغرافیایی و تقسیم مفهومی که مکتبی که عرض کردم خدمتتان، این مکتب ها در کدام جغرافیاها در چه مقطع زمانی، یعنی زمان هست توش، مکان هست و مفهومی که ازش داریم بحث می‌کنیم. در دل این شیرازه که همه اینا رو پیوند هم می‌زنه، فهم تمدنی از این قضیه هست و اینکه ما با این نگاه معرفتی، معرفت شناسانه، میتونیم به یک اقتداری دست پیدا بکنیم که اون اقتدار هم جایگاه فردی ما را ممحض میکنه، از مزبزب بودن بین ها اولا و ها اولا فاصله میگیریم، راه معنوی روشنی رو پیش رو خودمان احساس میکنیم و همین که وظیفه ما رو در قبال یک نظام اسلامی بیشتر میکنه که ما امروزه بخواهیم به موفقیت های در جهان امت اسلام، حتی ملیت خودمو در امت اسلام بخواییم برسیم، راهکارش اینطور راهکارهایی، راهکار فردی و یا راهکار غربی مشکل ما رو حل نمیکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. صد سال قبل از تولد امام خمینی نوشته شده به وسیله ساکنان کشمیر و اون قسمت ها که ارتباط با اجداد امام خمینی داشتن و اهل طریقت بودن. اجداد امام خمینی کابل اونجا با اسامی عنوانهای طریقتیشون آوردن و اینکه تعداد قابل توجه از اجداد امام خمینیشون به شهادت رسیدن به خاطر همون مبانی و پیوستگی خاندان امام خمینی با مرسید علی احمدانی رو بزن آمدن ذکر کردن. پیوستگی خاندان امام خمینی با کردهای اسدآباد را هم آوردن مطرح کردن. پیوستگی خاندان ما با صفویه را هم آوردن مطرح کردن. لذا در بین اجداد ایشان کسایی بودن که هم صفوی بوده فامیلشان، هم کردی بوده و هم اسم طریقتی داشتن. این قضایا را کهل البصر 60 سال قبل از تولد امام و راجع به اجداد امام خمینی اونجا مثلا صحبت کرده. ما کاملا ببینیم که ایشان پسر اون شهید مصطفی عرض کنم که پدر امام خمینی هستن، با او پدرش کی بوده، وصل شدنشان به لکنو و صاحب ابقات اینا را در اونجا ما شاهد هستیم. باشم معلومه که این یه خاندانی بوده کاملا اهل طریقت بوده. اینا نکاتی هست که در جامعه ما کمتر مطرح میشه و شناخت اونها از بعد تمدنی فوق العاده اهمیت داره. ما در حقیقت دو تا موضوع را در لابلای این بحثا می‌خوایم دنبال کنیم. یکی فهم تمدنی که از بحث طریقت و عرفان میشه داشت. یک نکته دیگه این که اینا جزء مؤلفه‌های قدرت نظام هستن. یعنی اگر ما بخوایم نظام جمهوری اسلامی ایران اقتدار بین المللی داشته باشه، مؤلفه‌های مختلفی وجود داره که اون قدرت رو وجود بره. یکی از مؤلفه‌های قدرت نظام مربوط میشه به جریان ارتباطی که تشیع و تصوف داره. این ارتباط سبب میشه که 70% از جامعه اهل سنت در شرایط کنونی گرایشات طریقتی داره و این گرایشات طریقتی بین تشیع و تصوف ارتباط نزدیکتر برقرار میکنه. ما از طریق فقهی و کلامی نمیتونیم به هم برسیم، اما طریق عرفانی میتونیم برسیم، چون اونجا جایی برای ارزندام کردن و مخالفت ورزی نیست. اونجا جهان عشق، جهان ارتباط توحید. این نظام توحید طوری تبیین میشه که شما با تمام قومیت‌های مسلمان دیگه در صد جهان هستن. ولذا اون جریانایی که در حاشیه میمانن نه تشیع، بلکه جریانات مربوط به سلفیگری و رادیکالیسم. این که این جریان این مطالعات میتونه به حوزه های اقتدار نظام رفت پیدا کنه، مؤلفه های قدرت نظام. ما موضوعات مختلفی داریم که مؤلفه های قدرت هم، این یکی از مؤلفه های قدرت هست. خب جنبندی که باید داشته باشیم، ما از اون نکاتی که عرض کردیم به این نتیجه برسیم که ما سه تا حوزه معرفتی داریم در نهاد انسان. به این حوزه های معرفتی امروزه در قالب دانش های گوناگون ظهور و بروز پیدا کردن، اما کدام یکی از این دانش ها از دیدگاه واقع بینانه بالاترین اهمیت رو دارن؟ چون قدیم این بحث ها خیلی مطرح میشه، درستن در نگاه آکادمیکی هم این موضوع مطرح است که دانش ها کدام یکیشون از اهمیت بالایی برخوردار هستن، اولویتشون چی هست؟ الان اولویت رو بحثه مانند مثلا جامعه شناسی، مانند اقتصاد، مانند علم سیاست کلان، یا بحثه حقوقی و اینا. ولی در تفکر اسلامی پیشینه تمدنی که ما از اسلام داریم، اونجا چی اولویت داده می شده؟ دانشی از بالاترین اهمیت برخوردار بوده که رابطه انسان با یک موضوع پر اهمیت روشن. اونا آمدن دیدن که پر اهمیت‌ترین موضوع که روی همه موضوعات میتونه تأثیر بذاره ارتباط انسان با خداست. اشرف موضوعات در بین تمام موضوعات و علوم نحوه ارتباطیست که انسان با خدا میتونه برقرار. چرا؟ برای اینکه تأثیرش تو تمام دانش رو بذاره. چطوری تأثیر بذاره؟ اقتصاد شما رو از سرمایه داری نظام سرمایه داری دور میگه بذاره. اقتصاد شما رو از نظام سوسیالیستی هم دور منزه، اما اقتصاد شما رو اصلا تعاون به وجود میاره. این سبب میشه مثلا اقتصاد اسلام میشه اقتصاد تعاون، تعاونگرا. همینطور تو بحثای جامعه شناسی و روانشناسی و بحثای مثلا فلسفه تاریخ و تمام این علوم عقلی میتونه نقش خوش داشته باشه. پس بنابراین چون عرفان ارتباط انسان با خدا را تبیین میکنه، نه ارتباط انسان با طبیعت یا انسان با انسان را، با او اشرف موضوعات، یعنی شریفترین موضوعات ذات هدیت و نحوه ارتباط با اوه. پس بنابراین او میتونه تأثیر خوش را در رأس هرم بر تمام پیکره هستی بذاره. و از آثار مهم اون این است که در طبقه بندی دانش ما بر اساس این معیار نحوه دیگه از طبقه بندی رو باید داشته باشیم که الان متاسفانه طبقه بندی دانش ها به حال خودش رها شده. ما الان کتابخانه های مهم دینی خودمون رد در مراکز نهادهای دینی رد در داخل کتابخانه آستانگوس مثلا بر اساس دیویی و از خودم که کنگره میان طبقه بندی میکنیم و از خودمون طبقه بندی نداریم. چرا؟ برای اینکه تقسیم علوم نداریم. الان این علومی هم که بعض انقلاب اسلامی طوری شده شاید بالغ بر شاید صدها دانش بازسازی شده الان بعد از انقلاب اسلامی در دانشگاه راه پیدا کرده، هر روز هم باز علم‌های جدید داره تولید میشه. اینا متأسفانه نحوه پیوستگیش به همدیگه و طبقه بندیش رو برای ما کسی نیامده کار بکنه. چرا اینطوری نمیشه؟ به خاطر اینکه ما اون دانشی که استراتژیک هست واقعا اون رو در اختیار اون چی هست؟ اون علم تمدن. علم تمدن استراتژیک ترین دانشی است که ما در تمدن سازی بهش نیاز داریم. او چه نوع دانشیه؟ دانشیه که تمام موضوعات دانش‌های دیگر را تأثیر می‌بخشه. جهتش رو مشخص کن. چرا؟ برای اینکه شما برای تمدن سازی بر اساس علم تمدن است که دانش رو هماهنگ می‌کنی و تقسیم دانش می‌کنی. اما این تمدن سازی رو غرب کجا آموزش میده؟ تحریه هیچ عنوان این دانش استراتژیک را به دیگران آموزش نمیده. اینا استراتژیست ها برای خودشان این معانی رو نگه داشتن. این از فراسوی تقسیم دانش ها آموزنیم. در دانشگاه ها مانند کمبریج، مانند هاروارد چطوری اونجا آموزش شده؟ اونجا اصلا به مبدع تقسیم اشاره نشده ها. او دانش علم تمدن اونجا مطرح شده، فقط حوزه های مطالعاتی مطرح شده. و اینکه این حوزه های مطالعاتی چطوری میشه به دانش تبدیل بشه، حوزه های مطالعاتی چطوری به دانش تبدیل بشه، دانش ها اصول و موضوع خودشون از کجا به دست میارن؟ الان ما کجا را داریم که اصول و موضوع دانش ها رو مشخص کنیم؟ نداریم. چرا نداریم؟ برای اینکه کانونی که بتونه علم تمدن را ساماندهی کنه و تمام معابل علمی سطح ایران رو با هم دیگه هماهنگ کنه، جهان اسلام رو با هم دیگه هماهنگ کنه. ما الان امتیازی که دانشگاهمون میگیرن از چه طریق اتفاق میفته؟ امتیازات دانشگاهی ما مثلا اینکه چه فضای موسعی را برای مثلا دانشگاه در نظر گرفتن، تعداد دانشجویی که هستن، اینکه از چه قومیت‌های مختلفی در سطح جهان در این دانشگاه شرکت میکنه، اینکه این دانشگاه چه اندازه از اونها سپورت میکنه برای جذب دانشجویان دانشگاهی دیگه، اینکه چقدر کتاب در کتابخانه‌اش هست، اینکه فضای آموزش از چه امتیازاتی برخوردار اینا میشن در دادن امتیاز به اون مرکز علمی، لذا در سطح بین المللی اینا امتیاز برمیشن. منتها امتیاز دهنده جهان خارج، ما خودمون نمیتونیم امتیاز به خودمون بدیم. اونا این معیار رو بوجود، این معیار برای چی بوجود آمده؟ برای حسب محاسباتی که اونا برای تمدن سازی خودشون داشتن. ولذا مثلا شما میاد پایان نامه را یک دانشجوی خارجی میاد اینجا نسبت به کوچه اشایر ما مثلا بنویسه، نسبت به اقتصاد شهری ما بنویسه، نسبت به معماری شهری ما بنویسه، اینا رو می‌نویسه، این به درد خود ما خیلی وقتا نمی‌خوره. این دانش‌هایی که در قالب پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی پژوهشی میره در جای آنالیز میشه و بعد برنامه جهانی در اونجا ریخته میشه. ما این ارتباطات رو در هرگز نمیتونیم ببینیم، اما این اتفاق واقعا میفته. دانشگاه غیر مستقیم عواملی میشه برای تقویت یک جریان تمدنی که در سطح دنیا برای نظام سرمایه‌داری مطلوبیت داره، چون نظام سرمایه‌داری ارتباطش با محافل علمی تولید محض دانش برای محض بشر نیست. تولید دانش است که منافع اقتصادی اون رو مثلا منافع سیاسی اون رو تأمین کنه. کاملا اینطوری هست. حالا شما هر چقدر دست با بزنید نه آقا اینطوری نیست، واقعیت هم اینطوری است. آیا ما در این رابطه هیچ گونه تمهیدات داشته ایم؟ هیچ مقدمات رو طی کردیم؟ متأسفانه امرتون. یکی از دانش استراتژیک که ذهن ما را برای این حقایق آگاه میکنه علم عرفان، علم توحید. در حقیقت این علم توحید به ما میفهمانه که تنازع یک امر شیطانیه، پس شما باید به سمت وحدت حرکت کنی، پس باید ساماندهی کنی، پس باید نگاه ساختاری داشته باشی. هر چقدر میتونی از پلشتی و به هم ریختگی دوری